أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در تنبیه رابع مربوط هست به جریان استصحاب در امور تدریجیه من الزمان و غیر زمان ابتدا کلام مرحوم آخون فرمایشات مرحوم آخون در کفایه مطرح شد در چهار مقامی که برای بحث در این تنبیه وجود داره رسیده بودیم به قسمت چهارم فرمایشات مرحوم آخون در قسمت چهارم کامل نشده که این قسمت هم تکمیل بشه برگردیم به مقامات چهارگانه ببینیم اون چی که مرحوم آخون در این چهار مقام فرموده آیا تمام هست یا تمام نیست و از راه دیگه ای باید استصحاب را در این موارد توجیه بکنیم. در قسمت چهارم که چهار یا مقام چهارم از بحث در تنبیه رابع مورد بحث اینه که اگر فعل مقید به زمان موضوع حق یا متعلق حق باشد استصحاب در او جاری میشه یا نه. فرمایش مرحوم آخون این بود که شک در فعل مقید به زمان انهایی برای او تصویر میشه که به لحاظ بعضی از انها استصحاب جاری میشه، به لحاظ بعضی انهای دیگر استصحاب جاری نمیشه. به این تقریب و به این توضیح که شک در بقای حکم فعل مقید به زمان یا از جهت شک در بقای قیدش هست، مثل این که مثلا برای وجوب صوم امساک در نهار به عنوان متعلق هست، امساک در نهار اخذ شده، وقت ما که شک داریم در بقای وجوب، شک ما در اینه که آیا این زیدش که الاللیل بود مثلا عنوان یا بقای نهار بود موجود هست یا موجود نیست، قبل اللیل یا الالنهار موجود، فی النهار موجود هست یا موجود نیست. این یک نحوه از شک هست در این، یا اینکه شک در بقای حکم به خاطر شک در بقای قید نیست بلکه روی جهات دیگری هست، مثل اینکه شک از جهت اینی که این قیدی که دخیل هست دخیل در اصل المطلوب هست یا دخیل در تمام مطلوب هست. به عبارت دیگر آیا تغییر به قید از باب وحدت مطلوب هست به طوری که قید منتفی بشه دیگه حکم هم منتفی خواهد شد، یا از باب تعدد مطلوب به خاطر دخلش در کمال مطلوب هست، به طوری که اگر قید منتفی بشه مطلوب اصلش منتفی نمیشه، اون مرتبه کاملش منتفی میشه. خب این دو نحو شک در بدو امر فرمودن تصویر میشه. اگر شک از قبیل اول باشد که شک در بقای حکم فعل مقید به زمان به خاطر شک در قید باشد، ایشون فرمود که در این قصد، در این فرض و در این تقدیر هم استصحاب را در ناحیه خود زمان میتونیم جاری بکنیم، بگیم که نهار قبلا موجود بود الان کماکان. تعبیر مرحوم آخوند اینه که استصحاب را در خود زمان جاری میکنیم و ثابت میشود فعل مقید به زمان هست طبعا و به دنبال او حکم فعل مقید هم مترتب میشه. اونی که در کلام مرحوم آخوند اومده اینه، که در این موارد استصحاب را در قید که قید زمانیش مثل نهار جاری میکنیم، یا ترتب علیه وجوب الامساک و عدم جواز الافطار مالم یخته به زواله. این در این قسم فرموده می توانیم استصحاب را در نایه خود قید که زمان هست جاری کنیم، و همانطور که می توانیم استصحاب را در خود فعل جاری کنیم، بگیم این صوم این فعل قبلا مقید به زمان بوده، کان واقعا فی النهار، الان کما کان. استصحاب منجای استصحاب فعل مقید به زمان هست. یقال ان الامساک کان قبل هذا الان فی النهار و الان کما کان. این در جایی که شک در بقای حکم ناشی باشد از شک در بقای قید. ولی اگر شک در بقای حکم ناشی از این نباشه، بلکه من جهت اخرى ما شک در حکم فعل داشته باشیم، اینجا را فرموده یا باید ملاحظه کنیم ببینیم زمان ظرف است یا قیده. اگه ظرف باشد نه قید مقوم موضوع و دخیل در ملاک حکم، اینجا استصحاب را در خود حکم ما جاری میکنیم. اگه جلوس مثلا در روز جمعه واجب بود، عنوان یوم الجمعه فقط در حد ظرف بودن در خطاب حکم عکس شده، خب استصحاب خود همین استصحاب حکم میکنیم، چون این موضوع این قید قید مقوم نیست، موضوع باقی علی حال هست. ولی اگر اون قید اون زمان که در موضوع عکس شده، این به نحو این قیدیت برای موضوع و مقفمیت برای موضوع داشته باشد، نه اینکه مجرد ظرفیت باشه، مثل اینکه در ماه رمضان صوم مقید شده، صوم این ماه، صوم کل یوم من ایام شهر رمضان، این موضوع و متعلق حکم هست. خب در اینجا ما در این جایی که به نحو قیدیت عقص شده باشه، مثلا در همین مثال که صوم مقید به شهر رمضان هست، وقتی ندانیم که ماه رمضان باقی هست یا نه، اگه شک کردیم اصل نسبت به زمان اول و زمان متیقن حکم ثابت بود، در زمان ثانی که مشکوک هست شک در زمان ثانی شک در وجود حکم داریم، فرموده اصلی که در این موارد جاری میشه اصل عدمی هست، فعلا اون حکم سابق اینجا مترتب نمیشه، اصل عدم وجود جاری میکنیم. چرا؟ وجهش هم واضح هست، به جهت این که وقتی زمان مقید موضوع بود، مفرد بود نسبت به موضوع حکم، مقوم بود، ما تیقنا به ثبوت حکم زمان اول، این زمان دوم اصل ثبوت حکم برای او محل شک، روی حساب استصحاب را نمیتونیم در این موارد به نفع با استصحاب بقای حکم را نمیتوانیم اثبات بکنیم، بلکه نتیجه استصحاب عدم تکلیف در زمان مشکوک است. این فرمایش مرحوم آخوند در نقطه چهارم بود. خب در این مقام های چهارگانه مرحوم آخوند در هر قسمتی فرمایشاتی فرموده در حل مسئله و اینکه آیا استصحاب در این موارد جاری میشه یا نه و کیفیت جریانش به چه نحو است. اما برگردیم به تک تک به این مقامات چهارگانه، ببینیم این فرمایشات در کلام اعلام چجور تعقیب و پیگیری شده. در مقام اول که جریان استصحاب فی نفس زمان کل لیل و نهار و شهر و غیر ذالک از عناوین بود، خب اینجا اون چی که در کلام مرحوم آخوند اومده ولو ناظر به جایی است که ما بخواهیم استصحاب در زمان به مفاد کانه تامه بکنیم، چون تعبیر در کلام مرحوم آخوند اینه که یوم قبلا مثلا موجود بود، نهار موجود بود، نمیدانیم باقی هست یا باقی نیست. ولی در اینجا استصحاب در زمان بخواهد جاری بشه، دو نحو تصویر میشه. باید ببینیم در هر دو تصویر استصحاب جاری میشه یا فقط به یک تصویر استصحاب جاری میشه. چطور؟ به جهت این که ما که زمان رو میخوایم استصحاب کنیم، در همین مثال نهار و اینها، گاهی مجرای استصحاب را مفاد کانه تامه قرار میدیم، مثل استصحاب بقای، استصحاب نهار مثلا میکنیم در مثال صوم، یا در مثال صوم، یا مثلا در و همینطور در مثل حج اینا، اگر رم یا اینها یا حلق رو گفتیم در یوم باید باشه نه لیل، شک داریم که یوم باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقای یوم میکنیم. یا نسبت به مثل شهر رمضان و اینها استصحاب بقای شهر میکنیم. این میشه مفاد کانه تامه. ولی در مقابل این نحوه دیگه‌ای که تصویر میشه برای استصحاب اینه که استصحاب را در مفاد کانه ناقصه جاری کنیم، بگیم که این آن قبلا نهار بود، بله زمان قبلا مستاق نهار بود، متصف به عنوان نهاریت بود، نمیدانیم که آیا الان نهار هست یا نهار نیست. مفاد کانه ناقصه یعنی اتصاف زمان و آن به این عنوان خاص لیل بودن یا نهار بودن یا شهر بودن. خب این تصویر دوم. اما اگر مقصود استصحاب، اجرای استصحاب در مفاد کانه تامه باشه، بله این در این قسمت در اصل جریان استصحاب اشکالی که وجود داره همون اشکال معروفی است که در کلمات دیگران اومده. مرحوم آخوندم که در اون بیاناتش متعرض شده، حاصل اشکال این بود که زمان امر متصرم متدرج الوجود، اجزایش مشتمل در وجود نیستند. ما زمان ما موردی نداریم که یقین به حدوث و شک در بقا درش جمع شده باشه. اونی که یقین به حدوث داریم قد ارتفع قطعا، اونی که شک داریم این اصل حدوثش محل تردید. این اشکال بود. مرحوم آخوند از این اشکال دو تا جواب داده بود. جواب اول این بود که عنوان نقض یقین به شک در اینجا صادق هست، یا عقلا یا لااقل عرفن صادقه. چرا؟ به جهت این که اتصال وجود داره که این اتصال موجب وحدت هست، حالا یا اتصال حقیقی یا اتصال عرفی، در نظر عرف اتصال وجود داره. این فرمایش مرحوم آخون این بود که از راه اتصالی که ثابت هست بین اجزا، اما عقلن او عرفن، بله استصحاب رو میتونین جاری کنین. موضوع حد اقل به حسب نظر عرف موضوع واحدی هست، موضوع باقی علی حال هست و قضیه متیقن و مشکوک قضیه واحد است. خب این قسمت از این جواب اول مرحوم آخون. این جواب اول مشکلی نداره، حالا ولو در اون قسمت صدق وحدت بین قضیه متیقن و مشکوک عقلا کسی تردید بکنه، ولی در قسمت صدق عرفیش جای تردید نیست. خب در قسمت بعد صدق قضیه متیقن و مشکوک عقلا در مثل خود زمان اینها ممکنه کسی اونجا اشکال بکنه که زمان مثلا هر قطعه از زمان رو که در نظر بگیریم، زمان مرکب از اجزا هست، آنات اینا به هم دیگه متصل شدن شده زمان، اینا در حقیقت اجزای متعدد هست، اجزا متعدد شد که الان اینجا موضوع واحدی وجود نداره. حالا اینو مبتنی بکنه بر بحث ترکب زمان از اجزا، حالا اگه کسی این وقت این بگه که این اجزای متعدد وجود داره، وجودات متغایر هست، موضوع باقی نیست. این را کسی در این از جهت عقلی هم مناقشه بکنه خب، ولی از جهت عرفی جای انکار نداره که بالاخره شیء واحدی هست و در نظر عرف زمان امر واحد مستمر باقی هست به خاطر اتصاله. حالا اون بحث عقلیش این که زمان آیا مرکب از اجزا هست یا مرکب از اجزا نیست دیگه موکول به محل بشه. همون گفتن که از نظر عقلی هم این حرف صحیح نیست که مرکب از اجزا باشه، همون اشکالات جز مالایت جزا در مثل زمان هم میاد دیگه. حالا این قسمت خیلی مهم نیست، چون از جهت عقلی هم ولو زمان رو ما مرکب از اجزا بدانیم، حتی از نظر عقلی هم اتصال وجود نداشته باشه، ولی از نظر عرفی لا اشکال در وجود اتصال و به تبع وجود اتصال لا اشکال در وحدت موضوع عرفان و بقای قضیه و وحدت قضیه متیقن و مشکوکه. این روی حساب این قسمت خیلی بحث نداره، عمده قسمت بعدی هست، یعنی وجه دوم که در کلام مرحوم آخون ذکر شده بود. مرحوم آخون در وجه ثانی فرموده بودند که اگر تسرم و تجدد در اجزا مضر به جریان استصحاب باشه، این ضرر زدن و این اشکال در جایی هست که ما حرکت حرکت قطعیه رو در نظر بگیریم، که حرکت قطعیه عبارت بود از کون شی فی کل آنن فی حد او مکان. به ملاحظه این ما یک وجود متفرم داریم که شیئاً فشیئاً موجود میشه، ولی اگر حرکت توسطیه رو در نظر بگیریم که عبارت است از کون و شی بین المبدا و المنتها، به این عنوان دیگه اینجا حرکت به مجموعه امر قار و مستمر حساب میشه دیگه. بله، اینطور نیست که دارای اجزا باشه تا شبهه پیش بیاد. جواب دوم مرحوم آخون، وجه دوم مرحوم آخون اینه. خب در این قسمت آیا این وجه دوم صحیح هست؟ چون دو تا وجه که ذکر میشه معناش اینه که ما در هر کدوم از اینها از وجه دیگر رفعیت میکنیم با غمز عین از وجه دیگر. خود این یه وجه مستقلی هست، حتی اگر وجه اول را قبول نکرده باشیم وجه دوم خودش وجه مستقلی هست. آیا در اینجا وجه دومی که در کلام مرحوم آخون اومده اینجوری هست، وجه مستقلی است نسبت به وجه دوم، یا احتیاج به وجه اول داره و بدون او وجه علاهده این نمیشه؟ در اینجا در کلمات مرحوم اصفهانی و به تبع ایشون در کلمات مرحوم آیسر اشکال شده به این وجه ثانی در کلام مرحوم آخون، و که حاصل اشکال اینه که این وجه ثانی نمیتونه مشکل را حل بکنه. مجرد توسطی قرار دادن حرکت که کون و شی بین المبدا و المنتها باشد، این مشکل را به تنهایی مشکل را حل نمیکنه. اگر در وجه اول اتصال را قبول کردی دیگه همون حرکت قطعی بودن کافیه برای حل اشکاله. اگر اتصال را قبول نکردید، از راه اتصال که موجب وحدت هست از اون را پیش نیامدید، تمسک به توسطی بودن حرکت مشکلی را حل نمی کنه. چون حرکت توسطیه یعنی این که شی بین المبدا و المنتها باشه، و این به ملاحظه این عنوان بله نسبت کل نسبت متحرک به اجزایش نسبت کل نسبت حرکت به اجزایش نسبت کلی به افراده. وقتی نسبت کلی به افراد بود، اینجا استصحابی اگر جاری بشه استصحاب قسم ثالثه، فایده نداره. چون کون و شی بین المبدأ و المنتهی یه عنوان کلی است که مثلا اگر این که مثلا اگر فرض کنیم که یه مسافت 5 کیلومتری را در کیلومتر اول مثلا یک مساق برای او وجود پیدا کرده، در کیلومتر دوم مساق دوم و همینطور اجزای متفرق بین اینها الی ماشاءالله. نسبت یعنی نسبت حرکت و اجزا در فرض لحاظ حرکت به عنوان حرکت توسطیه نسبت کلی و افراده. وقتی نسبت کلی به افراد شد، او ارکان استصحاب در اینجا جاری نمیشه مگر بنابر جریان استصحاب در قسم ثالث، چون اونی را که تیقنا به وجودهی اون فرد قبلی بود، مصداق قبلی بود، جز قبلی بود، اونی که الان شک در او داریم این فرد دیگه ای هست. میشه از مواردی که استصحاب بکنیم ما کلی را به اعتبار این که وجودش در ضمن فردی معلوم هست حدوثاً و ارتفاعاً شک در بقای کلی ضمن فرد آخر داریم. پس توسطی بودن حرکت مشکلی را حل نمی کنه. اگر از راه اتصال پیش بیایید دیگه احتیاج به توسطی بودن حرکت ندارید. اگر اتصال را در نظر نگیرید و اجزا را نسبت به همدیگر متفرق حساب بکنید و افراد یک کلی حساب بکنید، اینجا جایی برای جریان استصحاب نیست، چون یرجع الی القسم الثالث. این اشکالی است که به مرحوم آخون شده در این وجه ثانی. روی این حساب گفتن عمده همون وجه اول، وجه ثانی نمیتونه مشکل را حل بکنه، ولی این اشکال قابل جوابه با توضیحاتی که در مورد حرکت تفسطیه هست، حتی در خود کلمات مرحوم محقق اصفهانی با توجه به خصوصیات و اوصافی که برای حرکت تفسطیه وجود داره و مرحوم آخوند هم اونها را لحاظ کرده، دیگه ملاحظه حرکت توسطیه میشه یک راه دوم برای جواب دادن از اشکال. با این بیان که مقصود از حرکت توسطیه اینه که متحرک بین مبدأ و منتها فرض بشود، متحرک را بین مبدأ و منتها ملاحظه بکنیم بدون ملاحظه کردن موافات این متحرک لحدود بین مبدأ و منتها. این تعبیری است که در خود کلام مرحوم اصفهانی هم هست که در حرکت قطعیه متحرک در هر آنی موافی با حدی از حدود هست و این حیثیت ملاحظه میشه، ولی در حرکت توسطیه این ملاحظه نمیشود، موافاتش لحد حدود ملاحظه نمیشه. خب اگر ما حرکت توسطیه رو اینجوری تصویر کردیم، دیگه با لحاظ حرکت توسطیه اونچه که ما در نظر داریم، اونچه را که ما میبینیم، یک امر غار مستمر، تغییر در اون نیست. حالا در هم مثال هایی که برای حرکت گفته شده، چه مثال مسافت باشه یا غیر مسافت از موارد دیگه‌ای که برای حرکت مثال دادن، در همون مسافت مثلا بین قم و تهران مثلا، خب این حالت بین قم و تهران باقت نظر از این که در مثلا در کیلومتر 10 در یک نقطه‌ای هست، در کیلومتر 20 در یک نقطه‌ای هست، خود این حالت را که بین مبدأ و منتها هست، این خصوصیت رو اگه ما در نظر بگیریم، اینجا یک وجود بیشتر نداریم، اصلا ذات اجزا نداریم، یه امر شخصی داریم که این امر شخصی از زمانی که مثلا شخص از قم بیرون رفت بر او صادق هست تا وقتی که تا آنی که قبل از اینکه به تهران برسه. این عنوان این امر شخصی هست، استصحاب جاری در او استصحاب شخصه، نه استصحاب کلی تا شما این رو از قبیل استصحاب قسم ثالث قرار بدید. این تعبیرات در خود کلمات مرحوم اصفهانی هم هست که حرکت قطعیه حرکت غیر غار هست، اینجور بله، حرکت قطعیه حرکت غیر قاره هست و متغیر بزاد هست، ولی حرکت توسطیه رو این تعبیر خود مرحوم اصفهانی است، حرکت توسطیه رو گفته حرکت قار مستمر غیر متغیره. از طرفی باز در عبارت مرحوم اصفهانی هست که حرکت توسطیه اینه که متحرک را بین المبدأ و المنتهی حساب بکنیم با قطع نظر موافاتش للحدود، فلا تغییر فی نفس ذاتها. این تعبیرات است که در کلام مرحوم اصفهانی. در این حال فرموده که اگر ما بخواهیم استصحاب بکنیم در حرکت توسطیه در اشکال به وجه ثانی، مرحوم آخون فرموده که استصحاب حرکت توسطیه میشه استصحاب کلی که افرادش علی التعاقب وجود داره، یعنی همون استصحاب قسم ثالث که در کلام مرحوم آقای صدر هم تصریح شده که همون استصحاب قسم ثالثه. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. این که ما حرکت توسطیه را اینجور توضیح بدهیم که کون و شی بین المبدأ و المنتهی بدون ملاحظه موافاتش للحدود، بین ملاحظه موافاتش للحدود، این با کلی بودن اون جمع نمیشه، سر از امر شخصی واحد در میاره. رو این حساب استصحاب جاری در اینجا میشه استصحاب شخص نه استصحاب کلی. پس همونطور که بچه اول که از رای صدر عرفی اتصال مرحوم آخون از رای صدر عرفی وجود موضوع بله وحدت موضوع بقای موضوع و اتحاد قضیه متجدده و مشکوکه مشکل را حل کرد مرحوم آخون در اجرای استصحاب، در وجه ثانی هم خود ملاحظه حرکت توسطیه به تنهایی کافی هست برای حل اشکال، چون در حرکت توسطیه شی بین المبدأ و المنتها وصفی پیدا میکنه که این وصف به عنوان امر شخصی از اول شروع حرکت تا قبل از انتهای حرکت بر او صادق است. این نسبت به بعدی در مقام اول جریان استصحاب به مفاد کانه تامه در مقابل اشکالی که شده بود دو وجه مرحوم آخون بیان فرموده و هر دو وجه تامی هست و اختصاص نداره تمامیت به وجه اول. اما نحوه دوم از استصحاب زمان که استصحاب را ما در مفاد کانه ناقصه جاری بکنیم، اگه موضوع نهار بودن حاض الان باشه، اثر بر نهار بودن حاض الان مترتب شده باشه، ما شک داریم که حاض الان من النهار یا نه، آیا می توانیم استصحاب بکنیم بگیم زمان اون زمان قبلی کان نهارن و الان کما کان، آیا می تونیم استصحاب بکنیم یا نه؟ در این قسمت بله کثیری از محققین یا نوع محققین قائل به عدم جریان شدن، گفتن استصحاب جاری نمیشه. اونایی که متعرض شدن اکثرا گفتن استصحاب جاری نمیشه. در مقابل مرحوم محقق عراقی به مرحوم آقای صدر قائل به جریان استصحاب در زمان به مفاد کانه ناقصه شدن. وجه اونایی که قائل به جریان استصحاب نشدن مثل مرحوم نائینی که هم در اجود هم در فواید تصریح کردن، وجه عدم جریان رو اینجور توضیح دادن که فرض اینه که اثر بر نهار بودن این قطعه از زمان باره، حاض الان اگر نهار باشد این اثر برش باره، حالا یا موضوع حکم یا متعلق حکم. خب این حاض الان این استصحاب را ما در نهاریت حاض الان نمیتونیم جاری کنیم، چون حاض الان که قبلا نبود، اونی که قبلا بود جز سابق بود، آن سابق بود، ما تیقنا به نهاریتی آن سابق بود، اونی که شک در نهاریت داریم حاض الانه، حاض الان هیچ زمانی نداشت که نهاریت برای او ثابت باشه، ما بخواییم با استصحاب بکشونیم به ظرف شک. این بالاخره در هیچ قطعه زمانی این وصف برای او وجود نداشت تا ما بخواییم بکشونیم به ظرف شک. اگر بخواییم استصحاب زمان بکنیم و نتیجه بگیریم پس این نهار هست، این از اصل از انهای اصل مثبته. کما اینکه در مثال کردیت اگه استصحاب وجود کر بکنیم و نتیجه بگیریم که هازل ما کرون، اینجا هم استصحاب بقاء نهار بکنیم و نتیجه بگیریم که هازل آن نهارون، این میشه بله مبتنی بر حجیت اصل مثبت. باقت روی مبنای قوم که اصل مثبت را حجت نمیدانند استصحاب جاری نمیشه. اشکال جریان استصحاب در مفاد کانه ناقصه اینه. مرحوم محقق عراقی و به تبع ایشون مرحوم آقای سر گفتن نه، ما از این اشکال جواب میدیم، این اشکال جواب داره. بله، حاصل جوابی که در این از این اشکال داده اند عبارت از اینه که ما نسبت به وجود خود زمان مگه نگفتیم که اتصال، چون اتصال دارد این اجزای زمان، اتصال آنات موجب وحدت خود زمان میشه و به تبع اجرای استصحاب را در زمان توجیه میکنه. به همون نحوی که اونجا توجیه کرد، چون ما بالاخره به ملاحظه این اتصال مجموع من حیث المجموع را شیء واحدی قرار دادیم، از نظر اوصاف و خصوصیات قطعات زمان هم به همین نحوه ما این همونطور که خود زمان با قطع نظر وصف به خاطر اتصال شیء واحدی شد، نهاریت زمان هم که وصف زمان هست به خاطر اتصال زمان میشه شیء واحد. بله، این وقتی شیء واحد شد اجرا میشه، ارکان استصحاب در او تمام هست، چون یقین به حدوث داری و شک در بقا داری. به حسب اونی که این را مرحوم محقق عراقی به تفصیلش در نهایت الافکار فرموده، در فواید هم در تعلیقه بر کلام مرحوم محقق ناهینی در همینجا فرموده استصحاب در مفاد کانه ناقصه جاری نمیشه، ایشون فرمود که نه، استصحاب رو در مفاد کانه ناقصه جاری میکنیم به این تقریب که فرموده خود اون آنات متعاقبه اینها چجور تدریجی بودن و با اتصال ما برای اونها وحدت درست کردیم، وصف لیلیت، وصف نهاریتی که ثابت لها هست اینم تدریجیه و حادث می شود این وصف به حدوث آنات باقی هست به بقای آنات. وقتی که حدوث بله تابع خود زمان بود، به تبع زمان حدوث بقا پیدا کرد، اگر بعضی از این آنات، مثلا همین آن قبلی، ما الان در یک قطعه از زمان شک داریم، مثلا ساعت فرض 5:15 شک داریم که نهار باقی هست یا باقی نیست، اون زمان قبلی کان متصفاً به انه من النهار، ساعت 5 متصف به نهاریت بود. خب وقتی که این آن، وقتی که ساعت 5 متصف به نهاریت بود، ما به مجموع نگاه میکنیم، میگیم این مجموع قبلا نهار بود، چون اتصال باعث میشه که ما مجموع رو شیء واحد حساب بکنیم، این مجموع کان نهارن الان کما کان. عبارت مرحوم عراقی در بله نهایه اینه که فیض تصف بعض هذه الآنات باللیلیه و النهاریه و شک فی اتصاف زمان الحاضر باللیلیه و النهاریه فکما یجری الاستصحاب فی نفس زمان و یدفع شبهة الحدوث فی ما کان اسما لمجموع ما بین الحدین. اونجا شما اشکالش چجور جواب دادید که این اونی که میخواید استصحاب داری کنید اصل حدوثش مشکوکه، گفتین ما مجموع رو حساب میکنیم، چجور اونجا لحاظ مجموع باعث شد که اشکال جواب داده بشه؟ به همین نحو کذالک یجزل استصحاب فی وصف لیلیت او نهاریه از ثابتت لزمان لأن صدق البغاف زمان کما یکون به تلاحق بقیت الانان بالآن سابقه و لحاظ المجموع من حیث المجموع وجود واحد، کذالک بقا و بسف لیلیت ها یکون به تلاح و قطعت من الوصف از ثابت لزمان الحاضر به قطعات وصف ثابت. خب این چون متصل به قبل بود، این اتصال این قطعه از وصف به قطعه ثابت باعث میشه که استصحاب جاری بکنیم. اگر شک در لیلیت زمان حاضر یا نهاریت کردیم، ارکان استصحاب تمامه، دلیل استصحاب قصور از جریان نداره. این فرمایش مرحوم محقق عراقی در حقیقت در جواب از اشکال قوم، اشکال مثل مرحوم ناینی که فرمودن استصحاب در مفاد کانه ناقصه جاری نمیشه. آیا این جواب جواب تامی هست یا نه؟ اینجا بله، در کلمات مرحوم استاد در همین دروز بله عبارتی است که ناظر به این بله جواب مرحوم عراقی هست و این مناقشه می‌فرمایند در این جواب. حاصل مناقشه عبارت از اینه که ما درسته که قطعات زمان را متصل به هم فرض می‌کنیم و این اتصال موجب وحدت عرفیه خود زمان ذات اون آنات میشه، ولی این مشکل استصحاب در مفاد کانه ناقصه را حل نمی‌کنه. چرا؟ چون در مفاد کانه ناقصه سر و کار ما با اتصافه، مشکل ما اثبات اتصافه. میخوام ببینید این وصف برای این آن مشکوک وجود داره یا وجود نداره. خب وصف که شما درسته که اجزاء زمان را متصل فرض کردید، ولی وصفی که محل اثر هست، موضوع اثر هست، مثل نهار مثلا یوم العید یا وقت عید، این وصف مال مجموع زمان و کلی زمان من حیث کل، مجموع که نیست، این وصف مال قطعات زمانه، مال تک تک قطعه های زمانه، نه مال زمان عام و زمان کلی. وقتی مال قطعات زمان بود نه مال مجموع آنات، خب ما الان در هر آنی اگر بخواد برای قطعه این باید اشاره بکنیم به قطعات زمان، در هر موردی که ما میخواهیم استصحاب بکنیم برای اون قطعه باید ببینیم این وصف حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. خب وقتی که هر قطعه را ملاحظه بکنیم، اشکال مرحوم ناینی یعودو، چون الان ما این عنوان نهاریت، این که نهار هست یا نه، مال کلی زمان نیست. کلی زمان که متصف به نهار نمیشه، کلی زمان که متصف به لیل نمیشه، متصف به شهر رمضان نمیشه، یا یوم العید مثلا غیر یوم العید نمیشه. این اوصاف اوصاف قطعات زمانه. به لحاظ قطعه زمان شما باید یک نقطه ای را فرض کنید، یک وجودی را فرض بکنید که اون وجود این وصف را قبلا داشت، اتصاف را داشت. الان شک در بقای اتصاف دارید، خب الان به آن مشکوک ملاحظه بکنید، نگاه بکنید این آن مشکوک ساعت 5:15 در چه زمانی بود که این اتصاف به لیلی نهاریت داشت که در بقای اتصاف شما بخواهید شک بکنید. اونی که متصف به نهار بود اون آن قبلی بود، ساعت 5:15 و اینها بود، و اون آن هم الان وجود نداره. قد تسرم و انعدم، اونی که شک در وجود، شک در وصف او دارید، به ملاحظه این وصف برای او حالت سابقه فرض نشده. روی این حساب نتیجه این میشه که اشکال مرحوم ناینی در این که در باب زمان اندشک فی الاتصاف ما فقط در مفاد کانه تامه میتونیم استصحاب بکنیم، در مفاد کانه ناقصه استصحاب جاری نمیشه، اشکال مرحوم ناینی مسجله. مرحوم ناینی و غیر مرحوم ناینی که قائل به عدم جریان استصحاب شدن، این قول صحیح، نه حرف، نه فرمایش مرحوم عراقی و مرحوم های سر که قائل به جریان شدن. این تا اینجا بحث در مقام اول از این چهار مقام بود. پس در خود زمان ما بله در خود زمان به عنوان امر ترجیجی اگر بخوایم استصحاب را جاری بکنیم، به لحاظ مفاد کانه تامه استصحاب مشکلی نداره، علل وجهه اینی که مرحوم آخوند ذکر فرموده، ولی به مفاد کانه ناقصه ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. مقام دوم از بحث در استصحاب زمان در جریان استصحاب در غیر زمان از امور تدریجیه غیر قاره، مثل جریان ما، سیلان دم، تکلم، مش و نظیر اینهاست. آیا در اینها استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه؟ خب این در این قسمت در کلام مرحوم آخوندم به این صورت مسئله را حل فرمودن که با توجه به تقریبی که ما در استصحاب زمان گفتیم، دیگه جریان استصحاب در امور اموری غیر قاره که مستاق زمان نیستن در اونم معلوم میشه. هم نکته چی بود؟ همون نکته اتصال، همون دو وای دیگه، اتصال حداقل در حد اتصال عرفی ثابت در اجزا و همین اتصال عرفی موجب وحدت و صدق قضیه و صدق بقا میشه و نقض. بچه دوم هم این که ملاحظه حرکت توسطیه مشکل را حل میکنه. خب این همون از دو این حساب به لحاظ جریان استصحاب در این امور فی حد نفسی، اصل جریان به عنوان امر کل در این امور غیر قاره به نحو عام و به صورت قاعده عام مشکلی وجود نداره. همون توجیهات در زمان در اینجا هم میاد، منتها در بعضی از امور غیر قاره به تدریجیه یه جهات خاصی هست که محل اشکال شده اجرای استصحاب در او. مثلا در روی حساب این بحث قبلی، به اساس بحث قبلی اجرای استصحاب در جریان ما، سیلان دم، اینا مشکلی نداره، هم قاعده عام این را درست میکنه. ولی بعضی از مصادیق امور غیر زمان، تدریجی غیر زمان، محل کلام واقع شده. یکی از اونا خود عنوان تکلمه. تکلم بله با بقیه وجودات تدریجیه گفتن فرق داره. آیا یه فرق حقیقی بین نحوه وجود تکلم با بقیه امور غیر تدریجیه هست؟ آیا این فرق مانع از جریان استصحاب میشه یا نه؟ این بله محل بحث واقع شده، اصل جریان استصحاب در تکلم. و نکته دیگه‌ای که مورد بحث واقع شده اینه که حالا اگه قائل به جریان شدیم، در همه صور شک در بقا حکم به بقا میکنیم، به استصحاب را جاری میکنیم یا باید تفسیر بدیم؟